آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، همراهان، عزیزان، درود و سلام بر شما. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما عزیزان در روز جمعه 13 فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی، 2 اپریل 2021 میلادی و 19 ماه شعبان 1442 هجری قمری. امروز روز 13 ودر، جشن طبیعت است. شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه قصد همراهی دارید گفتارهای رادیو تاجیکی را سپاسگزار هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
A اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، برنامه های امشب ما تا لحظات دیگر بخش سیاسی، پس از آن برنامه گلبرگ، برنامه جهان در سالی که گذشت نیز کاری از همکارانمان در بخش سیاسی انشاءالله تقدیم و حضور شما خوبان خواهد شد، برنامه بهار همدلی، ویژه برنامه نوروز سال 1400 هجری شمسی نیز تقدیم شما خوبان میگردد، انشاءالله همراهی بفرمایید. پایان بخش برنامه امشب ما جاذبه های ایران زمین است. سپاس که خسته همراهی دارید، دعوت میکنم ما را و برنامه های ما را یار باشید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
پاسخی تاجیکستان به قرقیزستان درباره بررسی سندهای قرقیزهای ناحیه لخش. انتقال عضو بلندپایه حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به بیمارستان زندان وحدت. و کرونا در جهان، سه رقمی شدن تعداد قربانیان روزانه کرونا در ایران و شدت یافتن پروتکل های بهداشتی در ازبکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان به ادعای قرقیزستان درباره بررسی سندهای قرقیزهای مقیم تاجیکستان پاسخ داد. سراج‌الدین مهرالدین در دیدار با رستم قزاق‌بایف، همتای قرغیز خیش، در حاشیه نشستی وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو جامعه همسود در مسکو گفته است که روند اعطای تابعیت قرغیزستانی به قرغیزهای مقیم تاجیکستان باید قانونی و بر اساس سازشنامه دوجانبه باشد. قزاق‌بایف از اینکه مقامات انتظامی تاجیکستان به بررسی سندهای هویتی قرغیزهای ساکن ناحیه لخش در شرق این کشور پرداختند اظهار نگرانی کرد، اما وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفته است که به طور یک جانبه دادن تابعیت قرغیزستانی به این افراد بدون سازشنامه حقوقی با دوشنبه فاقد اعتبار است و ضرورت دارد که در این زمینه سازشنامه میان دو کشور به امضا رسد. در این دور همچنین موضوع استفاده از رودخانه های مرزی، ادامه مذاکرات برای علامتگذاری مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان و گسترش روابط اقتصادی و تجاری دو کشور بررسی شد. در روزهای اخیر میان همراهخان ظریفی وزیر کارهای خارجه سابق تاجیکستان و ژنرال خمچیبیگ توشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان بر سر آوازه واگذاری منطقه وارخ ناحیه اسفره ولایت سوخت با 30,000 جمعیت به طرف قرغیز در برابر دریافت 12,000 هکتار زمین از ناحیه بادکند قرغیزستان جدال لفظی آغاز شد که به شبکه های اجتماعی و رسانه های خبری منطقه و داخل تاجیکستان نیز کشید. ظریفی تاکید کرده بود که وارخ جزء جدای ناپذیر تاجیکستان است و تحت هیچ شرایطی به قرغیزستان واگذار نخواهد شد. توشیف هم گفته بود که این تنها یک پیشنهاد بود که در مذاکرات اخیر به طرف تاجیکستان ارائه شد. حکمت الله سیف الله زاده عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به بیمارستان زندان ناحیه وحدت منتقل شده است. خانم فراغت سنگینوا همسر وی اعلام کرده که حکمت الله سیف الله زاده از بیماری دل رنج می برد و به دلیل بد شدن حالش اکنون به بیمارستان زندان ناحیه وحدت منتقل شده است و تاکید کرده است که معمولا روزهای جمعه هر هفته به همسرش اجازه می دادند که به مدت یک دقیقه با خانواده‌اش تلفنی صحبت کند، اما این هفته تماس برقرار نشد و زمانی که او به زندان وحدت رفته و دلیل تماس نگرفتن همسرش را سوال کرده است به وی گفتند که سیف الله زاده به علت بد شدن حالش اکنون در بیمارستان این زندان بستری می باشد. همچنین به همسر سیف الله زاده اعلام کردند که پس از انجام آزمایش ها شاید برای جراحی قلب وی تصمیم گیری شود. ماموران زندان وحدت در تماس رسانه های خبری موضوع بیماری سیف الله زاده 70 ساله را تصدیق کرده، اما از دادن تفصیلات بیشتر در این زمینه خودداری ورزیدند. حکمت الله سیف الله زاده عضو بلندپایه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در چارچوب پرونده کودتای ژنرال حاجی حلیم نظرزاده معاون وقتی وزیر دفاع تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت و به اتهام ارتباطی حزب نهضت با این ماجرا به 16 سال زندان محکوم شد. اتهام همکاری در کودتا را مسئولان حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان همواره رد کردند. وزارت کارهای داخلی روسیه اعلام کرد که در سال 2020 نزدیک به 656,000 خارجی موفق به دریافت تابعیت روسی شدند که بیش از 64,000 نفر آنها تاجیک ها می باشند. در سال 2019 بیش از 44,000 نفر از تاجیک ها تابعیت روسیه را دریافت کرده بودند. ژنرال والنتینا کازاکوا مدیر اداره امور مهاجرت در وزارت کارهای داخلی روسیه گفته است که بر اساس قانون جدید زمان بررسی درخواست متقاضیان خارجی برای دریافت تابعیت این کشور به 3 ماه کاهش داده شد که البته متخصصان در اولویت قرار دارند. اما از دیدگاه اولگا چودینوفسکی استاد رشته اقتصاد و جمعیت در دانشگاه دولتی مسکو دلیل عمده افزایش افراد متقاضی دریافت تابعیت روسیه از تاجیکستان در سالهای اخیر وجود سازشنامه دو تابعیتی میان دوشنبه و مسکو است که زمینه مهاجرت شهروندان تاجیکستان و اعضای خانواده های آنها را به روسیه برای کار و زندگی فراهم می سازد. این افراد با کار اقامت در روسیه به گفته وی و پرداخت مالیات اکنون می توانند به آسانی تابعیت این کشور را دریافت کنند. پس از حدود 3 ماه بار دیگر تعداد روزانه مرگ به علت بیماری کووید 19 در ایران به بیش از 100 نفر رسید. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز جمعه درباره آخرین آمار مبتلایان و جان باختگان بیماری کرونا در ایران به خبرنگاران گفت در شبانه روز گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 11660 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 1130 نفر از این افراد بستری گردیدند. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران افزود با فوت 117 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته تعداد جان باختگان این ویروس در ایران اکنون به 62876 نفر رسید. از 5 ژانویه تا 1 اپریل سال 2021 روزانه کمتر از 100 نفر در ایران بر اثر کرونا جان خود را از دست داده بودند. به گفته خانم لاری تا کنون 1,908,974 بیمار کووید 19 در ایران ثبت شده که 1,633,949 نفر از آنون بهبود یافته یا با بهتر شدن حالشون از بیمارستان ها مرخص شدند. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تا کنون بیش از 130 میلیون نفر را در دنیا گرفتار کرده و بیش از 2 میلیون 842 هزار نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. همانند سال گذشته، امسال هم در ایران روزی 13 فروردین که در فرهنگ ایرانی به 13 بدر یا همون روز طبیعت معروف است، به دلیل گسترش ویروس کرونا متفاوت از سالهای قبل بود. مردم ایران در 13 روز از ماه فروردین هر سال بنا به سنت پسندیده و نیکو به دامان طبیعت می رفتند تا آخرین روز از تعطیلات نوروزی را همراه با خانواده در طبیعت بگذرانند. اما امسال هم گسترش ویروس کرونا سبب شد بیشتری شهروندان 13 بدر را در خانه های خود بمانند. مردم ایران امسال نیز همچون سال گذشته با هدف ارج نهادن به سلامتی خود و اطرافیانشان و با راه اندازی پویش های همچون خانه بمانیم کرونا را شکست می دهیم به مبارزه خود با ویروس کرونا ادامه دادند. مردم ایران در دوره های مختلف تاریخی نوروز را جشن آفرینش و آغاز هستی دانسته و پایین این جشن را روز 13 فروردین می پنداشتند و این روز نزد ایرانیان بسیار مبارک و فرخنده است. در تقویم رسمی ایران روز 13 فروردین روز طبیعت نامگذاری شده است. رئیس جمهوری ازبکستان رعایت مقررات و نظم و پروتکل های بهداشتی را شدیدتر کرد. شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان روز جمعه در نشست ویدئویی گفت اگر قرنطینه اعلام کنیم نمی توانیم به نتیجه های دلخواه برسیم. بنابراین رعایت پروتکل های بهداشتی قبلا بر اساس آن فعالیت صورت می گرفت شدت می یابد. شوکت مرزایف همچنین افزود اوضاع همسایگان نیز خوب نیست و خطر در اطراف ماست. به همین دلیل باید هوشیار باشیم. بر اساس این گزارش برنامه ریزی شده که در ماهای اپریل و ایون بیش از 4 میلیون نفر از گروه های در معرض خطر در ازبکستان واکسیناسیون شوند. در حال حاضر بیش از 660 هزار دوز واکسن در اختیار ازبکستان قرار گرفته است. کمیسیون دولتی وظیفه دار شده که 3 میلیون 500 هزار دوز واکسن چینی و 1 میلیون دوز واکسن روسی را خریداری کند. بر این اساس تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ازبکستان به 83239 نفر رسید است. تا کنون در این کشور 81303 نفر از بیماری کرونا بهبود یافته و 630 نفر نیز جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. وضعیت همگیری بیماری کرونا در کشور اوکراین بحرانی است و تخت های بیمارستان های دیگر ظرفیت پذیرش بیماران نو را ندارد. ویروس کرونا روزانه نزدیک به 20 هزار نفر را در اوکراین آلوده می کند و 500 قربانی می گیرد. در این زمینه گزارش همکارمون احسان رفاهی را از کیف پایتخت اوکراین بشنوید که با اظهارات ویتالی کلاچکو شهردار پایتخت اوکراین و ناتالیا یک پرستار بخش کرونا در بیمارستان همراه می باشد.
وضعیت همه‌گیری کرونا در اوکراین بحرانی است. تخت‌های بیمارستان‌ها دیگر ظرفیت پذیرش بیماران را ندارند. روزانه نزدیک به 20 هزار مورد ابتلا و 500 قربانی.
اطلاعات بیمارستان‌ها حاکی از صف‌های طولانی آمبولانس‌ها برای انتقال بیماران کرونایی است. مردم توجهی به توصیه‌های بهداشتی در وسایل نقلیه عمومی ندارند و این روند بهبود نخواهد یافت. ما چاره‌ای نداریم جز محدودیت‌های سختگیرانه قرنطینه‌ای. در غیر این صورت آمار قربانیان صدها نفر خواهد شد.
ازتون یه خواهش ساده دارم، همه در خونه بمونید و بیرون نیایید. اوضاع اینجا مثل یه جهنمه، جهنم. بیماران کرونایی رو میارن، تست اونها ویروس رو تشخیص نمیده و حالشون وخیم میشه و بدون دستگاه تنفس مصنوعی قادر به نفس کشیدن نیستن.
6% از بیماران کرونایی در اوکراین کودکان زیر 10 سال هستند. کودکانی که با گسترش همه‌گیری هم نگران از دست دادن سرپرستان خود هستند و هم قربانی کرونا. از روز دوشنبه در پایتخت محدودیت‌های سختگیرانه قرنطینه به اجرا درخواهد آمد. مدارس تعطیل و استفاده از وسایل نقلیه عمومی محدودتر خواهد شد. بلومبرگ در گزارشی پیش بینی کرده با توجه به روند کند واکسیناسیون در اوکراین، برای واکسیناسیون 75% جمعیت این کشور به 10 سال زمان نیاز است. احسان رفاهی، خبرگزاری صدا و سیما، کیف.
جمهوری اسلامی ایران تا قبل از رفع همه تحریم‌ها هیچ گفتگوی با آمریکا نخواهد داشت. در پی برگزاری جلسه مجازی روز جمعه کمیسیون مشترک برجام، یک منبع آگاهی بلندپایه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران تا قبل از رفع همه تحریم‌ها هیچ گفتگوی با آمریکا چی با واسطه و چی بدون واسطه انجام نخواهد داد. این منبع بلندپایه تاکید کرد. همانطور که آمریکا بدون مذاکره از برجام خارج شد و تحریم‌ها را بر ایران تحمیل کرد، اکنون نیز بدون مذاکره باید همه تحریم‌های خود را بردارد. این منبع بلندپایه با اشاره به بیانیه روز جمعه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت جمهوری اسلامی ایران هیچ طرحی را که بر مبنای رفع قدم به قدم تحریم‌ها از سوی آمریکا باشد قبول نمی‌کند. نشست کمیسیون مشترک برنامه جامع اقدای مشترک یا برجام روز جمعه به صورت مجازی و به واسطه اندریکا مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا با حضور نمایندگان چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلیس و ایران در سطح معاونان و مدیران سیاسی وزیران کارهای خارجی این کشورها برگزار شد. در پایان نشست اندریکا مورا با صدور بیانیه از آمادگی اعضا برای پرداختن به موضوع بازگشت کامل آمریکا و توافق هسته‌ای با ایران یعنی برجام در چارچوب تلاش‌های مشترک خبر داد. وزیر امور خارجه چین نیز از دولت آمریکا خواست با بازگشت به برجام تحریم‌های یکجانبه علیه ایران را لغو کند. وانگ یی وزیر امور خارجه چین روز جمعه در این زمینه گفت پکن در موضوع منصفانه درباره برجام استاده و نقش سازنده اجرا میکند، در حالی که آمریکا با خارج شدن یکجانبه از برجام یا توافقی هسته‌ای اختلافات را افزایش داده است. وزیر امور خارجه چین همچنین تاکید کرد پکن از بازگشت آمریکا با برنامه جامع اقدام مشترک برجام استقبال میکند. دولت آمریکا در زمان رئیسی دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین این کشور در 8 مهی سال 2018 به صورت یک جانبه و برخلاف قطعنامه های بین المللی از توافق هسته یعنی برجام خارج شد و با بکارگیری تحریم های بی سابقه سیاست فشاری حد اکثری به ایده‌های خود را علیه ایران در پیش گرفت. شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنیم که در ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان که به طور زنده مستقیم پخش می شود همراهی ما باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از سفر وزیر کارهای خارجه ایران به 4 کشور ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان و ترکمنستان خبر داد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه در پیام توییتری نوشت گسترش روابط با سه مرکزی منطقه اشتراکات تمدنی تاریخی و فرهنگی همواره جزوی اولویت های اصلی سیاست ایران بوده است. خطیبزاده افزود محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه هفته آینده یعنی 5 اپریل سال 2021 عازم ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان و ترکمنستان است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین تاکید کرد تمرکز بر همکاری های دوجانبه و منطقه‌ای هدف اصلی سفری محمد جواد ظریف با کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود. وزیر خارجه عربستان سعودی اعتراف کرد هدف‌های در خاک این کشور مورد حمله ارتش یمن قرار گرفته است. فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی در گفتگو با شبکه آمریکایی CNN مدعی شد همه موشک‌ها و تکنولوژی ارتش یمن ایرانی میباشد. وی گفت اگر حمایت ایران و مشاوران آنها در خاک یمن حضور دارند نبود، حوثی ها نمی توانستند این حملات را علیه زیرساخت های غیر نظامی عربستان به ادعای وی انجام دهند. در این روز سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد یگانه پهپاد ارتش و کمیته های مردمی یمن با 4 پهپاد مراکز حیاتی عربستان سعودی را در ریاض پایتخت این کشور هدف حمله قرار دادند. یحیی سره این حملات را قانونی و در چارچوب پاسخ به ادامه تجاوزها و محاصره یمن از سوی عربستان سعودی عنوان کرد. درباره آخرین تحولات میدانی در یمن گزارش عبدالله علی یوسفی را از صنعا بشنوید که در آن با یحیی الحفصی عضوی بلندپایه جنبش انصار الله و موجب شمسان تحلیلگر نظامی یمن مصاحبه کرده است.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد یگان پهبادی ارتش و کمیته های مردمی یمن با 4 پهباد مراکز حیاتی سعودی را در ریاض پایتخت عربستان هدف قرار دادند. یحیی سری این حملات را قانونی و در چارچوب پاسخ به تداوم تجاوز و محاصره یمن دانست.
کشورهای متجاوز باید بدانند این حملات پاسخ برای توقف تجاوز و محاصره یمن است. بازگشایی بنادر و فرودگاه‌ها پایبندی به تعهدات خود است. اگر نپذیرند حملات افزایش می‌یابد و حملات بعدی دردناک‌تر خواهد بود.
خواسته ما از ارتش و یگان پهبادی این است که با قدرت عمق خاک عربستان را هدف قرار دهد و دشمن را تضعیف کند. ما خواهان پاسخ سخت به تجاوز متجاوزان هستیم.
حملات به عمق خاک عربستان تا زمانی که تجاوز و محاصره یمن وجود دارد ادامه خواهد داشت. ارتش یمن تاکید کرد در سال 7 تجاوز سعودی آمریکایی به یمن مراکز و تأسیسات جدیدی در داخل عربستان شناسایی شده که برای ضربه زدن به توان اقتصادی و نظامی رژیم سعودی آنها را هدف قرار خواهد داد. به نظر می رسد فرماندهان نظامی یمن اهدافی فراتر از شرکت آرامکو و فرودگاه های عربستان را انتخاب کردند.
عملیات نظامی در عمق خاک عربستان در 2 اخیر و همزمان با رونمایی نیروهای مسلح یمن از سلاح جدید افزایش یافته است. یمنی ها درباره افزایش عملیات راهبردی با سلاح‌های پیشرفته تر در سال 7 جنگ هشدار دادند.
عملیات نظامی در عمق خاک عربستان در 2 اخیر و همزمان با رونمایی نیروهای مسلح یمن از سلاح جدید افزایش یافته است. یمنی ها درباره افزایش عملیات راهبردی با سلاح‌های پیشرفته تر در سال 7 جنگ هشدار دادند.
طورا ستدخل المعركه في عامها السابع. عبد الله اليوسفي خبرگزار سيده وسيمه صنعاء.
در روزهای اخیر انتقال تسلیحات نظامی سنگین ارتش روسیه به نیم جزیره قریم و ولایت رستاو در نزدیکی مرزهای اوکراین با گمانزنی ها درباره آغاز درگیری های گسترده احتمالی بین روسیه و اوکراین دامن زده است. شرح بیشتر این موضوع را در گزارش همکارمان سید علی دارابی از مسکو بشنوید.
در روزهای اخیر انتشار تصاویری از انتقال تجهیزات نظامی سنگین ارتش روسیه به شبه جزیره کریمه و مناطقی در استان روستوف و همجوار با اوکراین این گمان زنی رو تقویت کرده که به زودی درگیری های گسترده‌ای بین روسیه و اوکراین به وقوع خواهد پیوست. به ویژان که طی روزهای اخیر آمریکا بسته بزرگ کمک‌های نظامی و تسلیحاتی جدیدی تحویل ارتش اوکراین داده است. رسانه‌های عمدتاً غربی در اخبار جنجالی خود سعی کردند این موضوع را نشانه آغاز قریب الوقوع جنگ بین روسیه و اوکراین قلمداد کنند. در همین حال دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز جمعه با رد ادعای رسانه‌های غربی گفت انتقال این تجهیزات نظامی به منطقه شبه جزیره کریمه و استان روستوف برای برگزاری رزمایش سالانه روسیه است و مسکو حق دارد در خاک خود به هر گونه اقدامی دست بزند. یکی از تحلیلگران برجسته نظامی هم امروز گفت اگر روسیه قصد آغاز جنگ و درگیری با اوکراین داشت در روز روشن و آشکارا تسلیحات نظامی خود را به منطقه منتقل نمی کرد. سید علی دارابی خبرگزاری صدا و سیما مسکو.
خارج شدن قطار از ریل در داخل تونل در شرق جزیره تایوان 210 کشته و زخمی بر جای گذاشت. آژانس خبری مرکزی و رسمی تایوان اعلام کرد که در پی برخورد یک قطار با یک ماشین که به درستی پارک نشده بود حداقل 54 نفر جان خود را از دست داده و 156 نفر دیگر زخمی شدند. بعضی منابع خبری تعداد جان باختگان را 48 نفر اعلام کردند. بنابر اعلام اداره راه آهن تایوان این حادثه ساعت 9 صبح به وقت محلی رخ داده و به گفته اداره آتش نشانی قطار با 500 مسافر در حال حرکت به سمت تایتونگ بود که در تونل ازرل خاری شد و چند وگان آن با دیواره تونل برخورد کرد. پیش از این در سال 2018 یک قطار در شمال شرق تایوان از خط خارج شد که در این حادثه 18 نفر جان خود را از دست داده و 175 نفر زخمی شدند. مفتی اهل سنت لبنان به استفتا یا پرسش درباره تستی پی سی آر و واکسن های کرونا در هنگام روزداری در ماه رمضان پاسخ داد. شیخ عبداللطیف دریان مفتی اهل سنت لبنان در فتوای اعلام کرد پس از آگاهی از راه های اجرای تست کرونا و یا اون چی تحت عنوان تست پی سی آر شناخته می شود، مشخص شد که دستگاه مورد استفاده در این تست خشک است و بنابراین روزه را باطل نمی کند. و درباره تزریق واکسن کرونا نیز گفته است که واکسن چی عضلانی باشد، چی وریدی یا همان رگی، روزه را باطل نمی کند مگر اینکه به شیوه تغذیه یعنی تزریق سرم باشد. نزدیک بودن ماه مبارک رمضان و آغاز واکسیناسیون کرونا در بسیاری از کشورها ایده زیادی از مسلمانان را با این پرسش که دریافت واکسن در طول روز سبب باطل شدن روزه می شود یا نه روبرو کرده است. و معاون وزارت دفاع افغانستان در امور آموزش و پرسنل استعفا کرد. منیره یوسف‌زاده با اعلام استعفای خود از این مقام گفته است که استعفایش دلایل شخصی داشته است. این در حالی است که در شبکه‌های اجتماعی آوازه شده که خانم یوسف‌زاده برکنار شده است. یوسف‌زاده اظهار امیدواری کرد بعد از او و در آینده نیز نقش آفرینی زنان افغانستانی در جایگاه‌های سطح اول افغانستان بیش از پیش گردد. منیره یوسف‌زاده دو سال پیش به عنوان معاون وزارت دفاع افغانستان در امور آموزش و پرسنل تعیین شده بود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع نشست وزیران خارجه ایران، افغانستان و تاجیکستان در دوشنبه با تاکید بر همکاری های چند جانبه بر اساس مشترکات این سه کشور فارسی زبان اختصاص دارد. یکی از تاثیرگذارترین روش ها برای ارتقای سطح روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تکیه بر مشترکات بین کشورها، مخصوصا فرهنگ، زبان، آیین ها و باورهای عمومی و مشترک می باشد. در همین راستا وزیران خارجه ایران، افغانستان و تاجیکستان اخیرا در حاشیه نهمین کنفرانس بین المللی قلب آسیا روند استانبول درباره افغانستان در نشست سه جانبه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان دیدار و گفتگو کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این نشست ضمن برشمردن اهمیت همکاری های سه کشور فارسی زبان ایران، تاجیکستان و افغانستان در ایجاد همگرایی و ثبات در منطقه آمادگی تهران را برای آغاز همکاری های فرهنگی در قالب یک برنامه عملیاتی اعلام کرد. وزیران خارجه تاجیکستان و افغانستان نیز با اشاره به فرهنگ غنی ایران اشتراکات فرهنگی سه کشور را نمونه اعلای همگرایی منطقه‌ای عنوان کردند و با یادآوری آیین های باستانی از جمله نوروز پیشنهاد تعریف برنامه های مشترک فرهنگی بین سه کشور فارسی زبان را ارائه کردند. ایران، تاجیکستان و افغانستان دارای مشترکات فراوانی در تاریخ، فرهنگ، زبان و دین هستند. جشن نوروز و عشق به ادبیات مشترک و شاعران بزرگ فارسی زبان پیوند دیرینه را بین مردم هر سه کشور به وجود آورده است که در گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی با حفظ هویت ملی نقشی تاثیرگذاری داشته است. ایران، تاجیکستان و افغانستان از سطح بالای از همگرایی فرهنگی، زبانی و اشتراکات تمدنی برخوردارند. به عبارت دیگر، فرهنگ و تاریخ مشترک پشتوانه و اندوخته ارزشمند برای هر سه کشور فارسی زبان می باشد. این علاقه ها و پایبندی با آداب و رسوم دینی و فرهنگی موجب افزایش میزان همبستگی بین مردمان این سه کشور شده است. سه کشور فارسی زبان منطقه با داشتن جمعیت قابل ملاحظه می توانند با همکاری های فرهنگی، آموزشی و علمی با مجموعه کشورهای فارسی زبان در قالب یک سازمان صد همکاری های خود را افزایش دهند. این فرایند علاوه بر آنکه به گسترش فضا برای فعالیت های اقتصادی و سیاسی نیز یاری می رساند، می تواند باعث انسجام در صلح و ثبات در منطقه شود. همچنین می توان با همکاری در قالب این همگرایی برای مبارزه با قاچاق، تروریسم و مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد. تجربه نشان می دهد که هر گونه همکاری که بر مبنای چند جانبه‌گرایی و همگرایی فرهنگی ایجاد شود، منافع مشترک را محقق می سازد و این همکاری می تواند به دیگر بخش ها نیز گسترش یابد. در واقع می توان گفت ظرفیت پرحجم برای سه کشور فارسی زبان جهت گسترش همکاری ها در سطح روابط و حتی ایجاد سازمان منطقه‌ای فارسی زبانان نفت. نعمت ایرانزاده، دانشیار زبان و ادبیات فارسی، از دریچه دیگری به این موضوع نگاه کرده و معتقد است قلمرو زبان فارسی تنها به این سه سرزمین محدود نمی شود و از جمله در بخش های از ازبکستان، ترکمنستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی و بخشی از کشمیر و پاکستان نیز میراث زبان فارسی به جای مانده است. این کارشناسی زبان همچنین به ظرفیت واژه‌سازی زبان فارسی به عنوان زبان علم اشاره دارد و میگوید به این موضوع باید از زاویه نگاه جدید به زبان علم متناسب با کاربرد آن توجه ویژه شود. نخستین قدم در این راستا با شناسی جغرافیایی زبان فارسی و ایجاد همگرایی‌های چند جانبه با کشورهای فارسی زبان میباشد. از این دیدگاه پیشنهاد وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای آغاز همکاری‌های فرهنگی در قالب یک برنامه عملیاتی و استقبال تاجیکستان و افغانستان از این پیشنهاد فرصتی تازه برای همکاری‌های منطقه‌ای ایجاد خواهد کرد. این رویکرد موجب افزایش تعاملات با دیگر کشورها می‌شود و یکی از این گزینه‌ها می‌تواند احیای دوباره همکاری‌ها در بستر جاده ابریشم در منطقه باشد. شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. پاسخ تاجیکستان به قرغیزستان درباره بررسی سنت‌های قرغیزهای ناحیه لخش، انتقال عضو بلندپایه حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به بیمارستان زندان وحدت و کرونا در جهان، سی رقم شدن تعداد قربانیان روزانه کرونا در ایران و شدت یافتن پروتکل‌های بهداشتی در ازبکستان. نمایندگان ارجمند، از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
تو هنوز تو قلب منی، من ازت رها نشدم. مگه میشه که من یه نفس بگیرم از وجود خودم؟ مگه میشه به هم نرسیم؟ من از این فکر خسته شدم. مگه میشه نباشی و من ادامه ندم به عذاب خودم؟ تو همونی که نبودن با تو یک نفس توی هر لحظه حراس منه. سر عشق تو به مرگ خودم راضی شدم، آخه این مردن شدنه. تو همونی که نبودن با تو یک نفر
که قلبم رو درمون میکنه. من از این رویای با تو خوشم، سر عشق سراسیم، همه دنیامو بدم توی قلبم حس تو نکشم. تو همونی که نبودن با تو یک نفس توی هر لحظه حراس منه، سر عشق تو به مرگ خودم راضی شدم، آخر این مردن رها شدنه. همونی که نبودن با تو یک نفس توی هر لحظه حراس منه، سر عشق تو به مرگ خودم راضی شدم، آخه این مردن رها شدنه.
دوستان عزیز، شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، تشکر و قدردانی داریم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی و تشکر میکنیم از همه شما خوبان که با برنامه امشب با ما همراه هستید. دعوت میکنم برنامه گلبرگ را همراهی بفرمایید.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. در مسابقه اسب دوانی اسبی جلو افتاد. مردی از شادی فریاد کشید و از خودش تعریف کرد. کسی از او پرسید: مگر این اسب توست؟ گفت: نه، افسارش مال من است. یک روز در مجلس شیخ ما ابو سعید، شیخ بو عبدالله باکو همچون متکبران نشسته بود. شیخ ما را چشم بر او افتاد. کسی شیخ ابو سعید را گفت: خدایت در بهشت کناد. شیخ گفت: ما را بهشت نباید با مشتی درویش، در آنجا جز ضعیفان نباشند. ما را دوزخ باید، جمشید درو و فرعون درو و هامان درو، و اشارت به شیخ بو عبدالله کرد. شیخ بو عبدالله خجالت زده شد و دانست که منظور ابو سعید چیست، پس توبه کرد و بعد از آن هرگز چنان ننشست. در پناه حضرت حق بدرود.
یاران صمیمی، شنونده های گرانقدر، شبتون بخیر باشد. برنامه جهان در سالی که گذشت شما را دعوت به همراهی می کند.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز رادیو تاجیکی صدای خراسان، این جانب قادری هستم و با اتفاق دیگر همکارانم با برنامه جهان در سالی که گذشت را خدمت شما شنوندگان محترم تقدیم میکنیم. در این بخش به بررسی تحولات سیاسی روسیه در سال گذشته میپردازیم. لطفاً پیگیری برنامه باشید. روسیه در سال گذشته تحولات سیاسی مهمی را پشت سر گذاشت. این تحولات در اطراف یک قطار تغییرات به کنستیتوسی روسیه و در نهایت تأسیس مکانیزم های ادامه حکمرانی رئیس جمهوری ولادیمیر پوتین صورت گرفت. طرفداران اصلاحات کنستیتوسیونی آن را همچون آغاز اصلاحات اقتصادی، سیاسی و حتی مذهبی که اکثریت جامعه روسیه می خواستند ارزیابی کردند. ولادیمیر پوتین در سال گذشته در پیامی به مجمع فدرال شامل نمایندگان دومای روسیه و شروع فدراسیه نخستین بار ایده اصلاح قانون اساسی روسیه را مطرح کرد. پوتین در مورد لزوم اصلاح قانون اساسی روسیه پس از تایید آن از سوی مردم این کشور خاطر نشان کرد که این قانون در سال 1993 و در شرایط تقابل مدنی و اقدامات جنگی در روسیه و تنش‌های بسیار شدید در جامعه این کشور تدوین شده بود. وی تصریح کرد اما همکنون وضعیت روسیه تغییر کرده است و بسیاری از تضمین‌های اجتماعی برای بهبود وضع مردم روسیه در قانون اساسی روسیه قید شده است. رئیس جمهوری روسیه گفت که بنیان و پایه و اساس قانون اساسی روسیه بدون تغییر باقی خواهد ماند و این را نیز گفت که قانون اساسی تدوین شده در سال 1993 نقش ثبات بخش بازی کرد و به برقراری تفاهم عمومی در روسیه کمک کرد و زمینه رشد سیاسی روسیه را فراهم آورد. روند تحولات سیاسی در روسیه از سال پیش با استعفای دمیتری مدویدیف نخست وزیر این کشور و روی کار آمدنی میخائیل میشوستین به عنوان نخست وزیر جدید و سیاستمدار تکنوکرات آغاز شد. در مرحله بعد مسئله حساسی اصلاح قانون اساسی روسیه با دعوت از مردم این کشور برای ارائه پیشنهادات آنها در این زمینه آغاز شد. در مجموع بیش از 1000 پیشنهاد از سوی مردم روسیه و سازمان‌های اجتماعی این کشور برای اصلاح قانون اساسی روسیه مطرح و ارائه شد. این اقدام با ابتکار پوتین صورت گرفت که اصرار داشت مردم و سازمان‌های مردم نهاد و اجتماعی این کشور در اصلاح قانون اساسی روسیه مشارکت فعال داشته باشند. در مرحله بعد با دستور رئیس جمهوری روسیه کارگروه اصلاح قانون اساسی روسیه متشکل از برخی سناتورهای شورای فدراسیه و نمایندگان دوما و شماری از حقوق دانان این کشور تشکیل شد. این کارگروه متشکل از 75 نفر بود که تمامی آنها توسط پوتین انتخاب شدند. با برگزاری نشست‌های متعدد این کارگروه سرانجام بسته پیشنهادی اصلاحات قانون اساسی روسیه در 36 مورد تهیه شد. با ارائه بسته اصلاحات قانون اساسی و تصویب آن در مجلس قانونگذاری روسیه و در
نهایتی برگزاری همپرسی برای این اصلاحات در سال گذشته این کشور وارد مرحله جدید شد. مهمترین مسئله در زمینه اصلاحات قانونی اساسی روسیه هموار کردن راه برای ریاست جمهوری مجدد ولادیمیر پوتین پس از پایان دوره فعلی تصدی وی در سال 2024 بود. بیش از 108 میلیون واجد شرایط روسی در داخل و خارج از این کشور حدود یک هفته فرصت داشتند تا به تغییرات جدید قانون اساسی این کشور رأی آره یا نه بدهند. همه‌پرسی مربوط به اصلاحات قانون اساسی روسیه از تاریخ 25 ایون آغاز شد و روز اصلی و نهایی رأی گیری 1 ایول انجام گرفت. بر اساس اطلاعات منتشره از سوی کمیته مرکزی انتخابات روسیه، حدود 78% از شرکت کنندگان در همه‌پرسی از اصلاح قانون اساسی این کشور حمایت کرده و کمتر از 22% دیگر هم با انجام این اصلاحات مخالفت کردند. میزان مشارکت مردمی در همه‌پرسی 65% بود. حدود 78% رای دهندگان با پوتین حق شرکت در دو دوره دیگر از انتخابات ریاست جمهوری را دادند. بدین ترتیب وی می تواند 16 سال دیگر یعنی تا سال 2036 سکان ریاست جمهوری را در اختیار بگیرد. برنامه جهان در سالی که گذشت را ادامه می دهیم. متن جدید و اصلاح شده قانون اساسی روسیه که در جریان همه‌پرسی سراسری به مورد تایید اکثریت مردم روسیه قرار گرفت، در سال گذشته منتشر شد. در مجموع 206 اصلاحیه در قانون اساسی روسیه صورت گرفته و مطابق با آن 98 قانون این کشور نیز باید اصلاح شود. در این سند آمده است قانون اساسی فدراسیون روسیه در رای گیری مردمی در تاریخ 12 دکبر سال 1993 مورد تایید قرار گرفته و اصلاح آن نیز در جریان همه‌پرسی سراسری در تاریخ سال گذشته تصویب شده است. در این قانون صریحا آمده است که این اصلاحات فقط در صورت حمایت اکثریت شهروندان ثمرناک خواهد بود و این مسئله مکرراً توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم گفته شده است. اصلاحات جدیدی در قانون اساسی روسیه 46 محور اصلی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دفاعی دارد. دفاع از ارزش‌های بنیادین خانواده، تضمین‌های اجتماعی برای بازنشستگان و شاغلان دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی، خدمات پزشکی با کیفیت و قابل دسترس برای عموم مردم، ممنوعیت حضور دو طبیعت‌ها در تمام ارکان دولت و مجالس دومه و سنت، حق حکومت ملی، حمایت از نخبگان، توسعه فناوری های نوین، تقویت صنعت دفاعی، حفظ و نگهداری میراث ملی و طبیعی، تعیین روبل به عنوان واحد پول دائمی روسیه و تقویت زیرساخت های اقتصادی ملی و خودکفایی از مهمترین محورهای تغییرات جدید در قانون اساسی این کشور است. با توجه به اینکه حدود 4-5 رای دهندگان به اصلاحات قانون اساسی رای مثبت دادند، به این ترتیب پوتین حق شرکت در دو دوره دیگر از انتخابات ریاست جمهوری را به دست خواهد آورد و می تواند 16 سال دیگر یعنی تا سال 2036 سکان ریاست جمهوری را در اختیار بگیرد. با گفته پوتین، روسیه با این قلمروی وسیع، مذاهب گسترده، جمعیت زیاد و ملیت‌هایی که در آن زندگی می‌کنند، با یک ریاست جمهوری قدرتمند نیاز دارد. با گفته اندری کالیسنیکوف، پژوهشگر مسائل روسیه، پوتین تعهدش برای استادگی محکم در مقابل حملات غربی علیه تاریخ شکوهمند روسیه، خصوصا به عنوان یک قدرت نظامی را اعلام کرد. پوتین از روس‌ها می‌خواهد که معتقد باشند فقط او می‌تواند روسیه را دوباره بزرگ کند. Thank you. با ادامه برنامه جهان در سالی که گذشت در خدمت شما هستیم. غربی ها اعم از اروپا و امریکا واکنش منفی در قبال تمدید دوره زمامداری پوتین اتخاذ کرده و نتایج همپرسی سالی گذشته در روسیه را زیر سوال بردند. برخی تحلیلگران علت مخالفت غرب با اصلاح قانون اساسی روسیه را مواردی همچون ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان در روسیه و ممنوعیت هر گونه اقدام برای تغییر مرزهای روسیه و منع تابعیت دوگانه یا چندگانه برای مقامهای دولتی در این کشور در قانون اساسی اصلاح شده می دانند. در این حال غربی ها به دلیل مخالفت های پوتین با سیاست ها و رویکرد سلطگرانه غرب و نیز تلاش برای ارتقای موقعیت بین المللی روسیه با شدت از تداوم زمامداری پوتین خرسند نیستند و با توجه به اینکه اصلاح قانون اساسی زمینه لازم برای تداوم قدرت وی را فراهم کرده است، لذا دیدگاه منفی در این زمینه داشتند. با گفته ماکسیم شفچنکا، خبرنگار و عضو سابق مجلس اجتماعی روسیه، علت اصلی مخالفت آمریکا و متحدانش با اصلاح قانون اساسی روسیه و همداستان شدن عوامل غربگرایی مخالف دولت روسیه با این اعتراضات، فرصت یافتن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای دو دوره رئیس جمهوری در این کشور بود. هرچند در آغاز روند اصلاحات قانون اساسی روسیه ولادیمیر پوتین تداوم رئیست جمهوری خود را پس از پایان دوره قانونی قاطعانه رد میکرد، اما به تدریج نگریش وی در این زمینه تغییر کرد. ظاهراً پوتین به عنوان رئیس جمهوری مقتدر و اثرگذار برخلاف رویکرد قبلی خود به این جنبندی رسید که اگر قدرت در روسیه در انتخاب رئیست جمهوری 2024 و سیاستمدار دیگری برسد، به رغم همه تدابیری که وی در چارچوب اصلاحات قانونی اساسی اتخاذ کرده تا بتواند همچنان در عرصه سیاست روسیه شخصی تاثیرگذار و تعیین کننده باشد، ممکن است اوضاع در روند مد نظر وی جریان پیدا نکند. لذا اکنون وی به این نتیجه رسید که راه کار مطمئن این است که خود بار دیگر قدرت را در دست گیرد. ولادیمیر پوتین 67 ساله که اولین بار در دکبر سال 1999 در پای استعفای بوریس یلتسین به مقام رئیس جمهوری روسیه رسید، اکنون حدود دو دهه است که قدرت را در کرمل در اختیار دارد. او اعلام کرده است که در سال 2024 تصمیم خواهد گرفت که آیا بار دیگر برای دوره جدید رئیس جمهوری روسیه بشود یا نه. مسئله دیگری که در زمینه اصلاحات قانون اساسی روسیه جلب توجه میکند، تلاش آشکار پوتین برای ایجاد و تداوم تغییرات بنیادین در عرصه‌های مختلف روسیه است. به نظر می‌رسد همان طور که دن سیاوپین رئیس جمهوری وقت چین در دهه 1980 با انجام اصلاحات بنیادی در چین تحول اساسی را پیرخت، پوتین نیز می‌خواهد تا با انجام اصلاحات قانون اساسی گام دوم را بعد از تغییر نخست وزیر این کشور برای اصلاح ساختاری در نظام حکومتی و ارکان‌های قدرت روسیه بردارد تا از دیگر قدرت‌های بین‌المللی و ویژه چین و آمریکا عقب نماند. هرچند تا کنون برخی اصلاحات و ویژه درباره ارتش روسیه و نیز سازمان امنیت فدرال صورت گرفته، اما اکنون انتظار می‌رود تا دامنه این تغییرات و حزب حاکم روسیه و نیز و حلقه قدرت در این کشور که به صورت الیگارخ مالیوی نمود پیدا کرده است نیست پهن شود. ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهوری روسیه نقش بسیار مهمی در تحولات این کشور در دو دهه گذشته ایفا کرده و با توجه به ادامه دوره زمامداری و تا سال